بچه های دیگه مثل من که جابجا شده بودن و خود داستانی اینا عجله چیز کرده بودن، اینا زنده مونده بودن. خیلی معدود کسایی هستن که از اون قتل ها اومدن بیرون، اینا یا مثلا در شهرستان ها بودن در حال انتقال به اوین بودن، یا اینجور چیزا بوده که مثلا خیلی معدود زنده مونده بودن. من خودم اون موقع در اون مقطع همین در بهتری بودم که بعد من منتقل کردن به بند عمومی، یعنی سال اتاق دربسته که تقریبا 30 نفر بودیم توی اتاق بودیم، که من اونجا از بچه های دیگه فهمیدم که قتل عام شده، یعنی اعدام کردن اینا.
درباره شماره کشته شدگان این اعدام های دست جمعی روایات بسیاری در دست است. از روایت حسین علی منتظری در کتاب خاطراتش که میگوید طبق گزارش هایی که به او دادند حدود 2800 تا 3800 نفر را اعدام کردند، تا آماری که مجاهدین خلق اعلام میکنند و اعدامی های 67 را 10000 تن میخوانند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ساکن اتریش در این باره میگوید
آمار دقیقی که متاسفانه همجور که در خلال صحبت شما بود کاملا روشن نیست. فعالان مدنی اسامی رو جمع کردن که نزدیک به 5000 هست. این رقم ها به نظر میرسه خب رقم های واقعی تری هست، ولی خب اگر مجاهدین میگویند که آمار 12000 نفر رو دارن، خب باید تر کرد بدون این واقعیت قضیه چگونه هست، ولی تا این لحظه آمار کاملا دقیقی وجود نداره و خب باید یک کمیته تحقیقی عملا وجود داشته باشه حقیقتیاب که این موضوع رو کاملا دقیق روشن بکنه. چه به هر حال رقم حدود 5000 تا رو من به سهم خودم فکر میکنم که تا حدی تدقیق شده هست.
به دلیل پنهانکاری شدید جمهوری اسلامی از همان سال وقوع کشتن زندانیان تا کنون و مخفی کردن اسناد، هیچ آمار دقیقی در دست نیست. همه آمارها هم بیشتر مبتنی بر اسناد پراکنده و حدسیات است. با این حال سازمان مجاهدین خلق میگوید دست کم آمار دقیقی شامل اسامی و مدارک 12000 تن را در دست دارد. مصطفی نادری بازمانده اعدام های 67.
حدود کنم در 12000 تا اسم داریم که توی لیست شهدا ما هست که میتونن مراجعه کنن، ولی اینجور که من خودم به اصطلاح به معنی کسی که زندان بوده اینا، به نظر من حتی از 30000 تا بیشتره، که حالا ما تلاشمون اینه که یه سازمان بین‌المللی بتونه داخل ایران بره و راجع به این اقلام تحقیقات بکنه.
به رغم گذشت 30 سال از این اعدام ها، خاطره آن برای خانواده ها و بخشای بزرگی از جامعه ایرانی هنوز تازه است. با این حال همچنان مسئله این اعدام ها در مجامع اصلی بین المللی چون شورای امنیت سازمان ملل طرح موضوع نشدند. حسن نایب هاشم:
ببینید یکی از بزرگترین تلاش هایی که شده در واقع دادگاه ایران تریبونال بوده، که این دادگاه ایران تریبونال با الهام از دادگاه راسل که زمانی تشکیل شده بود به شکل سمبولیک به هر حال یک سری از قضات کاملا ورزیده این مسئله رو بررسی کردن و حکم اونها مبنی بر این بودش که این میتوانه جنایت علیه بشریت تلقی بشه، ولی مراجع رسمی که در این رابطه وجود داره دادگاه بین‌المللی جنایی هست که خب بررسی اون میتونه یا به این صورت باشه که ایران در واقع بپیونده به اون اساسنامه روم که معروف هست و خب میدونیم که ایران زمانی اون رو امضا کرده ولی در بند تصویبش رو طی نکرده، و یا اینکه این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بشه و شورای امنیت بخواد از دادگاه بین‌المللی جنایی که این موضوع رو بررسی کنه.
نشست‌های 30مین سالگرد اعدام‌های 67 روز شنبه در شهرهایی چون آلمان، انگلستان، هلند، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئیس، ایتالیا، اتریش و 10 شهر دیگر جهان برگزار شد. شرکت کنندگان از جوامع بین‌المللی خواستند که این اعدام‌ها در دستور کار شورای امنیت به مثابه جنایت علیه بشریت قرار بگیرد.
گزارش مهداد قاسم‌فر رو شنیدید و خیلی عذرخواهی میکنم از شما که مقدمه اشتباهی رو در ابتدای این گزارش براتون خوندم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ادامه خبرها. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته آمریکا و شرکای تجاریش جنگ روانی علیه ایران ترتیب دادند. آقای ظریف در برنامه حالا خورشید در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از جناح‌های داخلی خواسته در این به گفته او اتاق جنگ بازی نکنند و افسوده جناح‌های سیاسی نباید با هزینه مردم با هم دعوا کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اردیبهشت ماه امسال از برجام خارج شد و تحریم‌های جدیدی علیه ایران از سر گرفته شد. واشنگتن قصد دارد ایران را مجبور کند تا دست از برنامه هسته‌ای خود بکشد و حمایت از گروه‌های شبه نظامی در سوریه و عراق را متوقف کند. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های 3 نفری که از اخلالگران اقتصادی خوانده شدند روز یکشنبه در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در متن کیفرخواست اتهام محمد قالب علمداری، علیرضا سنجری و سناباد سفرها اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی اعلام شده است. این افراد متهمند با ارز دولتی کالا وارد ایران کرده و با قیمت گزاف به فروش رساندند. رهبر ایران 20 مرداد ماه با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور 3 قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی موافقت کرد. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی روز یکشنبه در یک پست توییتی از بازگرداندن او به زندان خبر داد. او در این توییت تاکید کرده که نرگس به مرخصی استعلاجی برای درمان نیاز دارد. تقی رحمانی در گفتگو با رادیو فردا که پس از 10 روز اعلام کرده بعد از 10 روز که نرگس محمدی در بیمارستان بستری بوده روز یکشنبه بازگردانده شده. فرهنگ قویمی در گفتگو با تقی رحمانی در پاریس درباره وضعیت همسرش پرسیده.
ایشان بیمارستان بود، بعد از 10 روز برگرداندنش هم امروز به زندان، یعنی روز یکشنبه. مداوا باید طولانی تر باشه و تلاش وکیلا و خواسته ما مرخصی استعلاجیه، یعنی بعد از بستری شدن باید نرگس بیاد مرخصی که بشه مداوا رو بیشتر ادامه داد با توجه به بیماری نرگس، چون بیماری نرگس یه بیماری خطرناکیه، در یک فضای آرام باید مداوا صورت بگیره. جو حتی بیمارستان هم مناسب برای این فضا نیست. برگرداندن به زندان که تقریبا میشه گفت مداوا رو ناقص میکنه و خطرناکتر میکنه. تلاش وکلا و ما اینه که ایشان بیاد مرخص و این تقاضا صورت گرفته که مرخصی داده بشه. منتظریم مرخصی داده بشه. چه بهتر بود و اصرار ما این بود که از همین بیمارستان بشه بیاد مرخصی.
رحمانی، مشکل جسمی خانم محمدی میشه اگر ممکنه کمی توضیح بدین که چی هست و در این مدتی که در بیمارستان بودند نظر پزشک متخصص در این زمینه چی بوده؟
ببینید، نرگس در سال 1389 تو انفرادی 209 دچار فلج عضلانی شد که یه لحظه یه بدن کاملا بی‌حس میشه و بیمار در هر حالتی میفته. این بسیار بیماری خطرناکی و بعد 2 سال بعد وقتی دستگیر شد و به زندان زنجان دوباره منتقل شد، اونجا اول دچار فلج عضلانی میشد، بعد دچار تشنج عضلانی میشد. این دو تا حالت خیلی مخالف هم و خیلی خطرناکه. این حالت از بین نرفته و در طول این 3 سالی که نرگس تو زندان بیش از 3 ساله و حتی 1 روز مرخصی نیومده و شکل تنبیهی هم داشته، این مرخصی نیومدن حقشه که بیاد مرخصی، در ماهای اخیر با توجه حتی با مداوای دارو، با بالا بردن دوز داروها، این حالت فلج عضلانی 15 روزی پیش دوباره تکرار شد و با همراه با تشنج، یعنی اول فلج عضلانی پیدا کرد و تشنج پیدا کرد، نه که به بیمارستان منتقل شد. این بیماری یه بیماری مخصوص مربوط به اعصاب روانه. واقعیت اینه که برای مداوای این بیماری و معلول نشدن این نوع بیمار احتیاج به یک مرخصی استعلاجی تقریبا طولانی مدت است تا بشه بیمار درمان کرد، چون مسئله اعصاب روان مثل اولیش نیاز به این داره که شما در یک فضای آرام بدونی معالجه رو ادامه بدی. فضای زندان جای مناسبی برای مداوا نیست، فقط با قرص این کنترل میشه.
آقای رحمانی، فرمودین که شما به عنوان همسر خانم نرگس محمدی تقاضای مرخصی استعلاجی دارین. آیا خانم محمدی هم همین خواست رو داره از مقام های قوه قضاییه؟
این مطابق قانون وکلا تقاضا دادن، این خواست نرگس هم هست. واقعیت اینه که حق هر زندانی حتی اگر بیمار هم نباشد مرخصی است. این حقه که متاسفانه قوه قضاییه ایران تبدیل کردن به امتیاز، ولی علاوه بر اون نرگس بیمار هم هست و باید برای بسیار سالم ماندن خودش این مرخصی ایشان داده شه. بله، ایشان هم این حق خود رو تقاضا کرده و وکلا هم تقاضا کردن. ما در انتظار جواب هستیم که جواب خلاص داده شه به این خواست.
تقی رحمانی بود، همسر نرگس محمدی، که درباره وضعیت همسرش در زندان به سوالات فرهنگ قویمی پاسخ میداد. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران روز یکشنبه وارد سوریه شد. به گزارش تسنیم او قرار است در این سفر 2 روزه با مقام‌های ارشد این کشور از جمله وزیر دفاع و جانشین فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه دیدار کند. بررسی تحولات منطقه، مبارزه با تروریسم و بررسی راهکارهای گسترش همکاری‌های دفاعی و نظامی تهران و دمشق از جمله اهداف سفر آقای حاتمی عنوان شده است. ایران از حامیان اصلی دولت بشار اسد در جنگ داخلی در این کشور است. آمریکا و اسرائیل خواستار خروج ایران از سوریه هستند. ممنون که با ما بودید تا 15 دقیقه آینده و سر خط خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
عاشق خلق خود شدم، همش به تو فکر میکنم، حیرون رنگ و رود شدم. من به تو و تشنه اون رقص سراب مود شدم، جام لبم از لبت پر شد، مست شراب مود شدم. تصویر ماه تن تو نشسته تو عمق نگاه، ماهی سرخ لب تو میرقصه روی گونه ها، حس میشه بوی خوش تو تو خواب و بیداری من، از لمس تو زیبا شده چهره تکراری تسلیم میشم، هر جور میخوای منو بکش، به رسم تو ترسیم میشم. من اینقدر یاد تو هستم، گاهی بوی تو رو میدم، یه چند باری توی آینه تو رو جای خودم دیدم. ماه تن تو نشسته تو عمق نگاه، ماهی سرخ لب تو میرقصه روی گونه ها، حس میشه بوی خوش تو تو خواب و بیداری من، از لمس تو زیبا شده چهره تکرار. عاشقتم عاشقتم عاشقتم.
چاپ دوم خواهران خوب اثر میشل ترملی نویسنده فرانسه زبان اهل کانادا منتشر شد. این نمایشنامه داستان پیرزنی را روایت میکند که در ازای خریدهایش از سوپرمارکت برنده 1,000,000 تمبر شده و تعدادی از دوستان و نزدیکانش را به میهمانی دعوت کرده، اما حس حسادت، انتقام و کینه های شخصی آنها میهمانی را خراب میکند. این نمایشنامه با نام اصلی خواهران زیبا بارها در کانادا به روی صحنه رفته و در فهرست یکی از 50 نمایشنامه موفق کانادا قرار دارد. چاپ دوم خواهران خوب اثر میشل ترامبلی با ترجمه آهو خردمند، مترجم، نقاش و بازیگر سینما و تئاتر از سوی نشر افراز منتشر و راهی بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
ساعت 21:30 سرخط خبرها رو میشنوید. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه خبر داد دو نفر بر اثر زلزله در کرمانشاه کشته و 310 تن مصدوم شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی عدم اعتماد به مسعود کرباسیان به استیضاح وزیر اقتصاد رأی مثبت دادند. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های 3 تن که از اخلالگران اقتصادی خوانده شدند روز یکشنبه در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای ویژه روحانیت در ارتباط با تجمع اخیر گروهی از طلاب در قم خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا و شرکای تجاریش جنگ روانی علیه ایران ترتیب دادند. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران روز یکشنبه وارد سوریه شد. قرار است او در این سفر دو روزه با مقام‌های ارشد این کشور از جمله وزیر دفاع، جانشین فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه دیدار کند. سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد در 4 ماه نخست سال جاری نزدیک به 5500 تن در حوادث رانندگی در ایران جان خود را از دست دادند. رئیس جمهور جدید زیمبابوه روز یکشنبه سوگند یاد کرد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه با استعفای وزرای دفاع و داخلی کشور مخالفت کرد. جان مکین رئیس کمیته خدمات مسلح سنای آمریکا که سال گذشته به تومور مغزی مبتلا شده بود، عصر روز شنبه در 81 سالگی درگذشت. یکی از مدیران ارشد کمیته امداد امام خمینی روز شنبه خبر کشت گیاه مخدر ماریجوانا با استفاده از تسهیلات مالی این سازمان را تکذیب کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
بیدار لحظات مثل کابوس زل میزنی به ساعت شماره های معکوس تو راهی و به مقصد نمیرسی هرگز شبیه یشا حبسی پشت ممیه آخرین نفره صفه اقبالی و خسته که مدام میخوری باز به در بسته گم و گور شدی سر تا سر تردی یه کسی تو رو از خودت دزدی بذاری آدم ها ببینن که تو زنده بودی دیگه پاشو از خواب که خیلی وقت سوزوندی خسته افتاد از نفس دنبال یه چاره ای که خلاصی از قفس واسه هر دری که قفله یه کلیدی هست انگار جز این بود به جای اون میذاشتن یه دیوار به هوای یه پناه پشت تنهایی خزیری ولی ای کاش بدونی به آخر نرسیدی گم و گور شدی سر تا سر تردی یه کسی تو رو از خودت دزدی بذاریم آدم ها ببینن که تو زنده موندی میگه پاشو از خواب که خیلی وقت سوزندی
مردن اثر آرتور شینسلر منتشر شد. این کتاب سرگذشت بیماری را روایت می‌کند که تنها یک سال دیگر زنده خواهد بود. او نخست دست به خودکشی ناموفقی می‌زند، سپس در پی کشتن معشوقه برمی‌آید و سرانجام طی سفری با قطار در حالی که دیگر توانی برایش نمانده قصد کشتن خود و معشوقه‌اش را می‌کند. آرتور شینسلر پزشک، نویسنده و نمایشنامه‌نویس اهل اتریش در بیشتر آثارش به تجزیه و تحلیل روانی شخصیت‌ها می‌پردازد تا روحیات حقیقی بشری را بازشناساند. مرده‌ها سکوت می‌کنند، شهرت دیرهنگام، رقصنده یونانی و بازی در سپید دم و رویا از دیگر آثار اوست که به زبان فارسی برگردانده شده. داستان سه اپیزودی و روانکاوانه مردن به قلم آرتور شینسلر با ترجمه علی اصغر حداد در 144 صفحه از سوی نشر ماهی به چاپ رسیده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
الو دختر تو را عاشق هزار برون عاشق از هر کنار سرت نازم که ابرو
قفس و قانون بخوره جنگل آخر بکشن بدون جنگ و دل هره هر کی از دنیا فقط یه چشم مهربون میخواد دنیایی که این روزا از نقش و نقشه ها پره بد قطعه هر درختی یه سانه همیشه با کدوم دلیل تبر دوباره تبره میشه تبر و تبره کردن قفص و رها گذاشتن بالون قلبت جنگل چرا زیر پا گذاشتن تبر و تبره کردن قفص و رها گذاشتن بالون قلبت جنگل چرا زیر پا گذاشتن طبق قانون قفص پرند زندونی شده طبق قانون هوا کوچه ها بارونی شده
بر روی خط فردا
سخنرانی امروز 1 شهریور معاون وزیر راه و شهرسازی آقای خیرالله خادمی که من عین سخنرانی ایشون رو خیلی کوتاه عرض میکنم گفته که ما امسال 2600 کیلومتر اقتصاد مقاومتی رو مقدمات اجراییش رو راه اندازی کردیم که حدود 800 کیلومتر اون افتتاح شده باقیش باقی مونده جدیدن مثل که این اقتصاد مقاومتی متراژی شده این رو به هر شخص بی سوادی در داخل ایران حتی و کم سوادی این رو بگیم واقعا میخنده به این شعار و این شعار در واقع شده مبنای رانت و فساد گسترده تر و پول خوردن بیشتر آقازاده ها
یه مسئله هست میگن تنبل نرو به سایه سایه خودش میایه اینقدر این مردم با مهربانی و با گذشت میگن آقای خامنه دست از این سوریه بردار به داد مردم برس مردم گرفتارن این پولای بیزبونو برداره تخص کن تو این کشورهای اینا هیچ سودی برات نداره اینقدر به حرف مردم گوش نمی کنه گوش نمی کنه تا یه روزی میرن بالا سرش تو گوشش داد میزنن ولی اون موقع دیگه دیر شده
آقای بولتون گفتن دنبال تغییر رژیم نیستن انگلیس هم میگه اگر فشار بیاریم تندروها میان سر کار آقایان شما هیچ کدوم به فکر مردم ایران نیستید آقایان تندرو و اصلاح طلب همه یکی هستن همه حاکمان سر دشمنی با دنیا دارن مردم خودشون تغییر رژیم میخوان و حتما به این دیکتاتوری پایان میدن امریکا و کشورهای اروپایی هم باید بدونن که فردا خیلی دیر است.
صدای شما صدای فرداست.